اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان ارجمند رادیو سبا، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم در پناه لطف الهی سالم و برقرار باشید، هم خودتون هم خانواده و دوستان و عزیزانتون. با قند پارسی در خدمت شما ایم و ادامه مرور کتاب کلیله و دمنه. خب در 10-12 روز گذشته به سبب ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه السلام ما موقتاً مرور کلیله رو کنار گذاشتیم و در قالب نام منظومه عشق به مطالب دیگری که مناسب اون ایام بود پرداختیم. ممنونم از همه عزیزانی که اظهار لطف کردن در خصوص منظومه عشق و مورد توجهشون واقع شده بود، خدا رو شکر میکنم. انشالله که نام ما هم در زمره کسانی نوشته بشه که به هر حال در راه عزای سیدالشهدا علیه السلام و احیای امر اون حضرت قدمی هرچند کوچک به اندازه همین 10-12 برنامه برداشتن. خب ادامه میدیم کتاب کلیله و دمنه رو و برگزیده تمثیلات و حکایت ها و قصه هایی که در کتاب کلیله و دمنه آمده. ممنونم از همراهیتون. یک قطعه موسیقی بشنویم و بریم ببینیم که در کتاب کلیله دیگه چی نوشته شده. به قصه ای بر میخوریم که شخصیتش به قول معروف بدمن ماجراها و شخصیت منفی این قصه در کتاب کلیله و دمنه ماهیخواره. شاید خیلی شنیده باشید این قصه و این حکایت رو، یا حتی شاید کارتون هم ازش دیده باشید، انیمیشن هم، یا به قول امروزی ها پویانمایی. اولین بار در کتاب کلیله و دمنه این قصه نقل شده و بعد کسان دیگر در کتابهای دیگری در قرنهای بعدی از این قصه استفاده کردند. مرغ ماهیخواری بوده که در کنار آب شیرین برکه‌ای زندگی می‌کرده و خلاصه اونجا اموراتش، حالا امورات هم خودش یه اشتباه رایج بین ماست، چون امور خودش جمعه و الف و ت که مخصوص جمع دیگر هستم به خودش گرفته. اینه که امور بگیم، امورات نگیم، منم خطا کردم. امورش میگذشت در کنار آب شیرین برکه. این مرغ ماهی خوار پیر شد، دیگه به کهنسالی رسید به اصطلاح، و تاب و توان سابق رو دیگه نداشت. نشسته بود کنار اون برکه و با چشمان بیفروغی و تن زار و نحیف و ناتوانی به این برکه نگاه میکرد و افسوس میخورد که عمرمون از دست رفت، خیلی با شتاب هم رفت و چیزی که باقی ماند یه مشت تجربه است، یه مشتی هم ناکامیه. الان هم به این اوضاع افتادم، هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم و باید فکری بکنم، چاره‌ای بیاندیشم تا همینجوری خودم رو به دست مرگ نسپرم. همینجوری نشسته بود کنار برکه و داشت با خودش واگویه میکرد و دید که خرچنگی از نزدیکی او داره رد میشه. خرچنگ صدای به اصطلاح این گله و شکایت ماهیخوار رو شنید و وقتی دید که ماهیخوار داره گریه میکنه اومد سمتش. گفتش که چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چرا اینقدر نگرانی؟ حال و روزت انگار خوب نیست. ماهیخوار وقتی که دید بازارش انگار گرم شده، یه خورده بیشتر صداشو لرزوند و یه خورده پیازداغ اندوه و قصهشو بیشتر کرد و گفت که ای بابا، سالیان سال ماهیایی که تو این برکه بودن طعمه من بودن، اما امروز واویلا، دو تا صیاد از اینجا عبور میکردن، دو تا ماهیگیر، و من شنیدم که داشتن به هم میگفتن که این آبگیر ماهی خیلی داره و از اونجایی که آب این برکه راه به جایی نداره و به جایی نمیریزه، اول ماهیای رودخونه رو میگیریم، بعد میایم اینجا و ماهیای اینجا رو میگیریم. خرچنگ که اینو شنید گفت خیلی خوب، حالا تو چرا گریه میکنی؟ حالا این وسط تو چی گیرت میاد؟ به اصطلاح ماهی خوار گفت ای بابا، من به حال و روز خودم گریه میکنم، اگه اینجوری بشه که من مردم، که رنج گرسنگی و اینها رو چجوری تحمل بکنم؟ دیگه باید دل به مرگ بسپارم، اینجوری که نمیشه اینا بیان هرچی هست بردارن ببرن. و خرچنگ که همیشه خبرها رو از دنیای خشکی به برکه می برد و هیچ وقت هم کسی دروغ ازش نشنیده بود، خودشو انداخت تو آب و رفت پیش ماهیا. ماهیا که خرچنگ رو دیدن اومدن و دوربرش رو گرفتن و وقتی دیدن که خرچنگ نگرانه گفتن چی شده؟ از قیافت معلومه که تو نگرانی، اتفاقی افتاده؟ خرچنگ که خیلی ترسیده بود گفتش که ماهی خار لب برکه نشسته بود و داشت گریه می کرد و به من خبر داد که دو تا صیاد، دو تا ماهیگیر برای شکار همه شما دارن میان به سمت این برکه. وقتی که ماهی ها این خبر رو شنیدن، خب طبیعتاً ترسی به جونشون افتاد و هر کی شروع کرد یه حرفی زدن. در این بین ماهی جوانی که بین گله ماهی ها بود یهو گفتش که بذاری من یه چیزی بگم، ماهی خار به حال خودش داره گریه میکنه، ما باید فکر چاره‌ای برای خودمون باشیم. ماهی ها خب وحشت کرده بودن دیگه، ریش سفیدای ماهی ها و پیران به اصطلاح ماهی ها جمع شدن که تصمیم بگیرن که چه کار بکنن و چه راهکاری به اصطلاح پیدا بکنند و چه راه بردی داشته باشن به قول امروزی ها که بتونن از این ماجرایی که توش قرار گرفتن، از این خطر رهایی پیدا بکنن. بعد از این که خیلی دیگه گفتگو کردن و بحث کردن و جلسات متعددی برگزار کردن، در اون وقت اندک تصمیم مهم می گرفتن. چه تصمیمی گرفتن؟ تصمیم گرفتن که برن پیش ماهی خار و از او کمک بخوان. امروز هم یه پرانتز باز کنم، امروز هم خیلی ها این نتیجه رو میگیرن و یعنی هی جلسه برگزار میکنن، هی نشست میذارن، هی چه میدونم هماندیشی میکنن، نمیدونم از این اسمای عجیب غریبی که تهش هم هیچ چی در نمیاد، میشه این تصمیم گیری ماهیا، آخر یه کاری میکنن که به ضرر هم است. حالا اینها دشمن رو دوست پنداشتند، ماهیا اومدن پیش ماهیخوار و گفتن که تو یه فکری به حال ما بکن، جون همه ما در خطره و این برکه هم راه به جایی نداره. خب ما که نمیتونیم خودمون جون خودمون رو نجات بدیم، کاری نمیتونیم بکنیم. ماهی خوار وقتی که این حرف ماهی ها رو شنید قند تو دلش آب شد. اصلا دنبال همین بود. گفتش که من هیچ وقت نمیتونم با شکارچی ها و صیاد ها و اینا مبارزه بکنم. پیر شدم، دیگه جونی ندارم که بخوام مبارزه بکنم و اینها، انرژی ندارم دیگه. اما پشت این کوه ها من برکه‌ای رو سراغ دارم که آبش عین روشنایی صبح سفیده و زلاله و پاکتر از اشک عاشقه و به هر حال اونجا هست، ولی اگه سن و سال من، اگه توان من، انرژی من اجازه میداد شما رو میبردم اونجا تا در آرامش آسایی زندگی بکنم، اما نمیتونم. ماهی ها شروع ولوله بینشون افتاد و شروع کردن به خواهش و تمنا کردن که گفتن ای امروز روز همت و مردانگیه، بیا تو هم یاری کن، این آخرین انرژیت هم بذار، کار خیر بکن و اینها، و خلاصه ما رو ببر اونجایی که آدرس میدی و نشانی میدی. ماهی خاره یک دو دفعه هی گفت نه و نمیتونم و اینا و بازارگرمی. به هر حال وقتی که ماهی خار شدت اشتیاق اونها رو برای رفتن از برکه دید، خب همینجوری هی خوشحال تر میشد. یه لحن دلسوزانهی به کلام خودش داد و گفتش که باشه، اما خب چی کار کنم دیگه، من حالا که پیر و فرتود شدم و ناتوان شدم، خب نمیتونم که هر روز بیشتر از 3-4 تا از شماها رو اونجا ببرم، خیلی هم روی توان من حساب نکنید، روز 3-4 تاتون رو ای اگه بتونم ببرم. ماهیا گفتن قبول، به همین اندازه ما راضی هستیم. تشکر کردن و برگشتن به عمق آب. صبح فردا از راه رسید و قرار شد که انتقال انجام بشه. هر کدوم از ماهیا سعی میکرد که زودتر خودش رو به لب برکه برسونه تا ماهیخوار او رو زودتر از بقیه برسونه به اون برکه یا به اون چه میدونم دریاچه، هر جایی که نشانی داده بود. اونهایی که نیرومندتر بودند و زیرکتر بودن به هر وسیله‌ای که بود خودشون رو به هر حال رسوندن به ماهیخوار. ماهیخوار اونا رو یکی یکی به منقار می‌گرفت و می‌برد به سمت اون کوه‌ها، و وقتی که از برکه و از دید ماهی‌ها دور می‌شد سر یه تپه‌ای می‌شست و شروع می‌کرد ماهی‌ها رو خوردن. استخوناش هم پرتاب می‌کرد یه گوشه دیگه. بعد دهنش رو پاک می‌کرد و دوباره می‌اومد کنار برکه و یه لبخندی به لبش می نشوند و عرض کنم که با خودش می گفت که هر کسی که به دروغ و مکر دشمن فریفته بشه و به فرومایگان و نابکاران اعتماد بکنه سزاش همینه. چند روزی به همین منوال گذشت و کم کمک برکه خالی شد، دیگه ماهی نمونده بود. خرچنگ اومد کنار برکه دو مرتبه و یاد خاطرات قدیمش افتاد و دوستی با ماهی ها و اینها، و خلاصه دلش گرفت که دیگه توی این برکه ماهی وجود نداره و رفقاش همه رفتن. رفت پیش ماهیخوار، بهش گفتش که خب من اینجا تنها، آخه چیکار بکنم، فایده نداره که، تو یه لطفی به من بکن و من رو هم بردار ببر پیش همون ماهیها که جدا نمونیم از هم، به هر حال منم پیش اونها باشم. ماهیخوار با خودش فکر میکنه که خب همون کاری که با بقیه ماهیها کردم با این خرچنگم همون کار رو میکنم. پیشنهاد خرچنگ رو پذیرفت و خواست که خرچنگ رو هم به منقار بگیره. خرچنگ گفتش که نیازی نیست من رو به منقار بگیری، خب من میتونم پشتت بشینم، من که مثل ماهیا نیستم که، من به هر حال دست و پا دارم، میتونم خودم رو نگه دارم. ماهی خار قبول کرد و خرچنگ رو گذاشت به پشتش و پرواز کرد به سمت اون برکه و دریاچه خیالی که نشانیش رو به ماهی های بیچاره داده بود. خرچنگ همینطور که از اون بالا تفرج میکرد و مسیر رو نگاه میکرد و روی زمین رو نگاه میکرد، یهو دید که در یک جایی تعداد پرشماری استخون و اسکلت ماهی رو زمین افتاده و همینجوری تلمبار شده رو هم. دوزاریش افتاد به قول خودمون و فهمید که داستان از چه قراره و ماهیخوار همه اون ماهی ها رو با وعده پوشالی و پوچ اون برکه و دریاچه آورده و این بلا رو سرشون آورده. خیلی خشمگین شد خرچنگ، از خشم همینطور به خودش میلرزید و با حسرت پیش خودش فکر کرد که آدم عاقل و آدم خردمند اگر خودش رو در خطر ببینه و بدونه که دشمن او رو خواهد کشت، خب خونش ریخته میشه. همم دربارش میگن که آدم بی‌همتی بود، آدم عرض کنم که بی جرأتی بود، آدم نابخردی بود. اما اگر مبارزه بکنه و شکست بخوره کسی سرزنشش نمیکنه و همه میگن تلاش خودش رو کرد، مبارزه کرد، کوشش کرد و به هر حال موفق نشد، ولی همینجوری هم دست رو دست نگذاشت و ننشست. تو همین فکر و خیال ها بود که یهو به خودش اومد و تمام توانش رو جمع کرد و پنجه خودش رو و اون قلاب خودش رو، به اصطلاح اون قیچی خودش رو، چنگ خودش رو، هرچی که اسمش هست، انداخت به گردن ماهیخوار و محکم گلوی ماهیخوار رو شروع کرد به فشار دادن. انقدر فشار داد و انقدر صبر کرد تا ماهیخوار دیگه توانش رو از دست داد و بیهوش اومد روی زمین، مرد. خرچنگ که سالم به زمین رسیده بود، خودش رو رسوند به نزدیک استخوان‌های ماهیایی که گول خورده بودند و فریب دشمنشون رو خورده بودند و روی نابخردی و عرض کنم که جهل به دشمن پناه برده بودند و خیال می‌کردند که نجات پیدا می‌کنند، خودش رو رسوند به اونها. یه خورده خیره خیره به این استخوان‌ها و اسکلت‌ها نگاه کرد، دوباره خاطراتش رو مرور کرد و قلبش به اصطلاح گرفت و دلش سوخت و دلش گرفت و اشک ریخت به حال اون ماهی‌هایی که از دست رفته بودن و با خودش زمزمه کرد که مرا شربتی از پس بد سگال، بود خوشتر از عمر 70 سال. من یک آب راحت از گلوم پایین بره بعد از اینکه دشمن رو شکست دادم، بدندیش رو شکست دادم بهتر از اینه که 70 سال همینطور عمر کنم. این یکی از پرشمار حکایت هایی است که به طریق های مختلف و با بیان ها و شیوه های ارائه گوناگون در ادبیات فارسی ما، چه نظم و چه نثر، در خصوص اعتماد به خصم و اعتماد به بدخواه نقل شده. خیلی داریم از این حکایت ها که این یکیش بود که در کلیله و دمنه باهاش مواجه شدیم. در برنامه‌های متعددی از قند پارسی که ما کتاب‌های ارزشمند دیگری رو مرور می‌کردیم به این جور حکایت‌ها برخوردیم. حکایت‌هایی که باز هم می‌بینیم تاریخ مصرف نداره و تا وقتی که انسان داره زندگی می‌کنه اینها به دردش می‌خوره و آینه‌ای تمام قد و تمام نما در برابر انسان و زندگی انسان که آدمی خودش رو در اینها میبینه و میتونه خودش رو اصلاح بکنه در این آینه تمام قد. ما چجوری جلو آینه وای میسیم؟ یه خود زلفمون پریشون باشه، برس میزنیم، شونه میزنیم، ژل میزنیم بی که مرتب بشه، گوشه یقمون کج صافش میکنیم، نمیدونم این اتفاقات دیگه. این هم همینه، ادبیات فارسی و این حکایت ها، پند نامه ها، اینها همه آینه ایست که ما میتونیم خودمون رو صاف و صوف بکنیم در مقابل اونها با دیدن کج و کولگی های خودمون. ممنون از محبتتون و همراهیتون. انشالله سلامت باشید. در برنامه های آینده باز هم با همین موضوع کلیله و دمنه خدمتتون هستیم. خدا حافظتون.
شکر شکر شفت همه تو دیانه جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی نشان زلف دلبری ز بخت من سیه تلی بلا و غم سراسری تیره هم شون آهی شم کنی به جیار من حدیث روزگار من بریز کف قرار من جا
دلم به جان آمد دگر